یابی توی در واقع روی کرده به موضوع، روی کرده به سوژه و نحوه تولید اثر رسیدن که در واقع حالا یه نوع تخصصی ترش رو بخواییم بگیم، در واقع به فرم خاص خودشون توی پرداختن به موضوعات جنگ و انقلاب رسیدن و بعدها که حالا راجع به این در جاهای مختلف صحبت کردن و یه نوع بدیم این تئوری پردازی شد و بحث شد و اینا، این عنوان سینمای اشراقی رو براش اطلاق کردن. و البته خب این بحث خیلی مفصله، من خدمت همکارتون عرض کردم که اینو در چند دقیقه نمیشه گفت. همین فرمی که ایشون بهش رسیده حائز 10-11 ویژگی هستش درسته. که حالا اونا رو باید جدا جدا راجع بهش صحبت کرد و بسیار بحث زمانبری هست. اونطور چیزی که خیلی اجمالا میشه بهش گفت و روی کردی که میشه توی در واقع مرحله بینش به موضوع، نگرش به موضوع میشه اونو ارائه کرد، این هستش که به تعبیری که حالا شما خودتونم تو مقدمه فرمودین، یک رویکرد عرفانی به سوژه دارن و سعی میکنن در واقع از ظاهر اتفاقات و وقایع عبور بکنن و به باطنشون رسوخ بکنن و باطن اونها رو واکاوی بکنن، یا به اصطلاحی که خودشون بیشتر به کار میبرن حقیقت اون واقعه رو در واقع کشف بکنن و بررسی بکنن. این عنوان اشراق هم شاید به این معنیه که در واقع اینو داری، این رویکرد اینو به رویکرد شهودیه و فیلمساز و هنرمند تلاش میکنه برای اینکه اون حقیقت واقعه در واقع به اون رخ نشون بده و به طرز در واقع به همین اصطلاح شهودی اون رو به مخاطب هم نشون بده، اظهار بکنه، بیان بکنه. و حالا این اسلوب و قواعد خاص خودشو داره، از جمله این که من حالا تعبیر خودم، یعنی فهم خودم از اینه که تهذیب نفس و تهجد شخص هنرمند برای اینکه بتونه این کشف رو انجام بده یه به قول معروف ویژگی تعیین کننده و مهمه توی این جریان تولید اثر هنری.
بله،
حالا برخلاف اون چیزی که تو هنر مرسوم ما الان هستش، معمولا هنرمندا سعی میکنن از قواعد و محدودیت ها فرار بکنن تا خلاقیتشون شکوفا بشه، توی این مدل سینمای اشراقی برعکس، هنرمند باید خودش رو تو امر دنیا و تو امر ماده محدود بکنه و اون تهذیب نفس و مراتب سلوک معنوی و اینا رو انجام بده تا بلکه روحش آزاد بشه و به اون خلاقیتی که مطلوبه کار هنری هست دست پیدا بکنه.
بله.
با حقایق ازلی و حقایق باطنی که مربوط به عوالم فرای ماده هستن خودشون رو به هنرمند نشون بدن، رخ نشون بدن.
درست.
و هنرمند اینو کشف بکنه. ما توی مبانی دینیمون هم داریم که مثلا در حدیث عنوان بصری از امام صادق میفرماین که علم نوریست که خدا قرار میدهد در دل کسی که اراده هدایتش را کرده. پس اگر طالب علم هستی ابتدا در جانت حقیقت عبودیت رو محقق کن.
بله.
یعنی به اون مراتب اعلای عبودیت که برسین تازه حقایق عالم که همون در واقع معنی حقیقی علم، معنی دقیق علم باشه، اون معرفت اصلی نسبت به حقیقت، اونها به قلب شما القا میشن و خودشون رو نشون میدن. من فکر میکنم شهید آزمونی با این نگرش وارد تولید اثر هنری و وارد موضوعات و سوژه هایی که توی دنیا و جهان اتفاق می افتاد شد و از این طریق سعی کرد که به اون خلاقیت و به اون تراز هنری خاص خودش برسه.
بله.
و این تجربه فوق العاده تجربه ارزشمندیه و من امیدوار بودم که اگه در سیستم های آموزشی ما در این تبدیل به یک جریان بشه، یعنی از یک اتفاق و یک تجربه‌ای که در دهه 60 توسط ایشون اتفاق افتاد تبدیل بشه به یک جریان هنری و یک مکتب به یک شیوه هنری که ازش هنرمندان جدید تربیت بشن و با این سلوک بکنن. ما به دستورات‌های خیلی عظیمی میرسیدیم، به دستورات خیلی عجیب و غریب میرسیدیم و از هنر غرب در واقع میتونستیم استقلال پیدا بکنیم.
متشکرم جناب متولیان از توضیحات بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنیم و گرامی میداریم یاد نام و خاطره شهید مرتضی آوینی رو. درود بر شما، خدا نگهدار، روزتون بخیر.
لیریکایی که حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت.
حالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه میکند.
مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راههای آسمان آشناترند تا به راههای زمین. اینو اونچنان میگفت که توی راههای آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینو آشناتر.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. رضا از آسمان اول هم گذشت و به معراج رفت.
من اصلا شهید آمینی رو نمیشناختم اوائل که این تا مدت ها که روایت سد پخش میشد، ولی از مشتری های همیشگی روایت سد بودم من. یعنی هر شب جمعه حتما میشستم این برنامه رو گوش میکردم و من تاثیر زیادی رو دیدم و میدیدم که این سلام. یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال میکنم، من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است. اینو نیاده خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگفت من که این آقا.
اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن میسپاریم و میگذریم.
من از همه قشرها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خب نیاد عیب نداره، از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه. البته بنده مطمئنم افراد مؤمن و انقلابی و علاقمند به سرنوشت انقلاب با انگیزه بیشتری شرکت میکنن، اما دیگران هم، اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم با در انتخابات شرکت کن.
انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است. خب بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم، بخش آوان به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
زنده باشید. قرار هست که مسجدی در قزوین رو معرفی کنید.
بله،
شنوندگان بفرمایید.
خب ما سری به محله به راه ری، یعنی منطقه که مسیر سمت تهران بوده، دروازه تهران بوده، میریم محله قدیمی است که مسجدی در اونجاست که بسیار ممتازه و خب آثاری در اطرافش بوده که از بین رفته، مدرسه‌ای بهش منظم بوده، وصل بوده و حالا دلایل تخریبش رو مسئله که هست کاری نداریم چون مسئله مرمتی مفصله. اما خود بنا آنچه که باقی مانده یک گنبدخانه به صورت متقارنه که اگر نقشه‌اشو نگاه بکنید مربعی است که از اطراف گرد شده، یعنی تیزیاش گرفته شده. البته در حالا زمانش میگن از دوره سلجوقی بوده ولی مشخصا سه دوره روش کار شده، یعنی دوره سلجوقی، دوره صفوی و دوره قاجار و مرمت‌هایی که از 50 سال پیش چندین بار این مثلا تعمیر و مرمت‌هایی که در دهه 90 روش انجام شده به صورت علمی. بنابراین مسجد سنجیده، مسجدی که میخوام اسمشو بگم که در زیر شیخ سردابی هم هست و در اونجا یک مقبره بوده و سنگی بوده که نامی هم روش داشته که منصوب میشده حالا به کسانی که معلوم نیست دقیقا چه بوده، که میگن بعضی ها متعلق به یکی از عرفا بوده و بعضی میگن به حسن صباح که خیلی بعیده که چون نام حسن بر روی اون سنگ قبر بوده. حالا نمیدونم خود سنگ قبر کجاست، احتمالا بعضی از آثارش توی در واقع موزه سنگ مسجد عتیق هست، اونجاست، یعنی اونجا یه سری آثارشو بردن اونجا که نگهداری کنن. چیزی که خیلی شاخصه تو این بنا مقرنسکاری های زیر گنبده، چون گنبدش کلن گنبدی است که نسبت به خود اون چهارتاقی بزرگی که روش قرار گرفته خود گنبد هم بزرگه نسبتاً، یعنی ابعادش به شکلیه که حجم وسیع رو ایجاد میکنه روی این مکعب اصلی و اتاق اصلی به اصطلاح. مقرنسایی که زیرش انجام شده متقارن و کل گنبد رو در بر میگیره، یعنی مقرنسایی که حجمیه آویزون هست به صورت ستاره هایی انگار آویزونه. این شما وقتی از زیر نگاه میکنید احساس میکنید که یه سری ستاره با عدد، یعنی علاوه شمسه، حالا وسطش یک فرم در واقع اسپیرال یا مارپیچی داره که میاد میرسه به یک نقطه، یعنی مسئله وحدت رو در واقع به شما تذکر میده و همجوری میاد تکثیر میشه میره این تعداد شمسه هایی که در واقع به صورت معلق این شکل های قندیل مانند مقرنس رو تشکیل داده، همشون فرده، یعنی یه تعدادیش سه هست، پنج هست، یک تعدادیش هفت هست، یعنی همجوری میاد روی اعداد فرد و میرسه به سمت دیواره گنبد، یعنی قسمت بیرونی داخل گنبد و پیرامونش که اونجا تبدیل میشه به سری کنگره های ظریف شبیه اون چیزی که ما در برج طغرل میبینیم ولی خیلی کوچکتر. بنابراین بسیار بنای ممتازی است که امیدواریم که بیشتر به نگهداری و به در واقع حفظ و مرمتش هم اهتمام ببرزند.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاک بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافره بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدنگاسی رو یاد دادن تو ولی حلیل عزیم لا اکراه فدی قطعه توجن روشت و منال قهی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو باید کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو آید تون خودش مرز نشن انقدر دکترار به هم خطر من داده.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که سازمان‌های مردم نهاد به اختصار سمن باید در همافزایی منابع و نیروی انسانی سازمان‌ها و افراد تعیین مشکلات اولویت دار در کمک به مهار کردن همگیری، همفکری و تبادل نظر بین سازمان‌ها و افراد برای یافتن راه حل مشکلات اولویت دار، همافزایی در اجرای برنامه‌های اجرایی بین سازمان‌ها و افراد و به طور کلی برنامه‌های پیشنهادی بدن. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم در بخش کرونا بیماری قرن از زبان آقای دکتر عباس‌علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر مظفری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
متشکرم آقای دکتر مظفری. صحبت میفرمایید در مورد نقش تشکل‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ و حمایت از آسیب دیدگان کرونا، در خدمتتون هستیم.
قبل از هر چیز لازم میدونم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و مردم عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم و همچنین آرزو میکنم تئاتر عبادت همه عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. خدا رو شکر در کشور ما تشکل‌های مردم نهاد به اشکال مختلف وجود داره و از قدیم وجود داشته، حالا با انواع و اشکال و اسمای مختلف. مثلا نقش تشکل‌هایی که در درون مساجد هست، NGO هایی که جامعه وجود داره، انواع خیریه ها و انجمن های مختلفی که میبینین و به خصوص بسیج مردمی که در شرایط مختلف شکل میگیره، اینها نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی دارن و در واقع برای هدایت کردن جامعه در ابعاد مختلف برای کمک به آسیب دیدگان. حالا شما اگه بخواید مقایسه‌ای داشته باشید در واقع کرونا رو با جنگ تحمیلی 8 ساله میشه، اگه بخوام با مثلا زلزله بم یا زلزله رودبار یا هر حادثه دیگه که اتفاق افتاده بی‌تردید میشه تا حدود این رو مقایسه کرد. یعنی یک مسئله و یه بحرانی برای کشور درست شده و همه جامعه و افراد جامعه و تشکل و نقش تعیین کننده ای دارن در مدیریت این بحران. حالا این حمایت ها از جنبه‌های مختلف قابل بحثه، از جنبه مثلا عاطفی روانی خودش تعیین کننده است، از جنبه‌های مثلا خدمات اجتماعی و انواع حمایت‌های اجتماعی که میتونن بکنن برای جامعه مهم، از جنبه‌های اقتصادی و حتی آموزش مهارت‌هایی مثل مهارت مثلا مقابله با فقدان یک عزیز یا مهارت همدلی. در همه این ابعاد به نظرم این تشکل‌های مردم نهاد و NGO‌ها و خیریه‌ها میتونن نقش جدی داشته باشن. اینها به صورت موجی از یه نقطه میتونن شروع کنن و کم کم اون نقش فرهنگ سازیش رو ایفا بکنن و هوشیار بکنن مردم و جامعه رو که در واقع این خدماتی که عرض کردم از جهات مختلف عاطفی روانی، حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی یا ابعاد اقتصادی بتونن کمک کنن. حالا گاهی این کمک ممکنه برای یک فرد و یک خانواده اتفاق بیفته و گاهی ممکنه در حد وسیع برای یک قشری، مثلا یک قشر کارگر، یک قشر کارمند یا حالا یک مجموعه نقطه از یک کوچه یک شهر و همینطور در حد وسیع تر.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر ابوالسلی مظفری جامعه شناس. با شما خداحافظی
میکنم.
روز بخیر. خداحافظ.
جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد.
عده‌ای هم هستند که به کمک مردم آمدند و پویشی زیبا را انداختند به نام پویش مهربانی.
پویش مهربانی؟ چرا پویش؟ ما از قدیما رسم مهربانی داشتیم و انشاءالله حالا حالاها هم خواهیم داشت. رسم مهربانی گاهی زندگی روی سختش رو به ما نشون میده. در این وضعیت خیلی ها میرن و بعضی ها میمونن. اونایی که میمونن تلاش میکنن که با هم به آسایش برسیم. رسم مهربانی.
صندوق مهربانی نان.
یه سری مشتری ها داریم واقعا توان خرید نون رو ندارن، خودمون ببریم نون رو بهشون در خونه هاشون بدیم.
بالاخره کمک میشه به جامعه. افضل الناس انفعهم للناس.
میاد 4 تا نون میگیره، اون ما بقیه پولشو میندازه تو صندوق. شاید مبلغ ناچیزی باشه ولی شاید خیلی از خانواده ها باشن که قدرت خرید نون رو نداشته باشن.
خیلی جالبه.
برادران احمدی قرار صندوق مهربانی رو با هماهنگی سایر اصناف در فروشگاه‌های دیگر شهر نیز مستقر کنند.
از اینکه باعث شدیم حس انسان دوستی گسترش بدیم خوشحالیم.
این نکته رو شنیدین؟ خوب بود؟ پسندیدین؟ خیلی خوب. حالا این نکته رو هم بشنوید.
کمک میکردن بهره بردار ما، یه جوری آخر وقت یک سری پلاستیکای میذاشتن کنار غرفه‌شون، آدمای نیازمند میومدن برمی‌داشتن. این رو اومدیم در حقیقت شکل دادیم بهش و در همه بازارهامون مستقر کردیم این سبد رو که مردمی هم که میخوان کمک کنن بتوانن کمک کنن.
بخیر کسی که نداره میتونه از این استفاده بکنه، بیاد برداره از این استفاده کنه. خیلی کار خوبه.
خیاطان عزیزی هم که قبول زحمت کردن قرار بود که اول هزینه بگیرن، ولی بعد به درخواست خودشون فقط هزینه نخ رو داریم.
از اینکه بتونم به همشهریم به هموطنم یه کمکی بکنم خیلی خوشحالم.
حدود 40 مجموعه که بخشیش از همین شهرستان ملایره درخواست اخذ مجوز برای تولید ماسک و بقیه اقلام کردن.
از اینکه شنونده این برنامه بودید متشکریم، اما ضرر که نکردین، کلی حرف و حدیث خوب شنیدین. پس خدا قوت.
به دورانی که بودی از سفاریست، از سفاریست به هر انداز خواهی، مهربانی مهربانی اگر نیروی خدمت را نداری، محبت را که دیگر می توانی.
ما کرونا را شکست می دهیم.
سرزمین من
با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم. حسن ختام برنامه امروز سرزمین من امروز در تاریخ سرزمین من هست با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو در پیش داشته باشم در خدمتتون.
متشکرم. کمتر از 7 دقیقه فرصت دارید تا مناسبت‌های تاریخی امروز رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که مناسبت تاریخی اول برای دوره باستان هستش که در سال 518 پیش از میلاد در واقع بنای تخت جمشید یا پارسه نهاده شد و تخت جمشید در واقع عنوان پایتخت مذهبی یا پایتخت تشریفاتی هخامنشیان شناخته میشد که در دوره‌های مختلف در واقع این بنا تکمیل شد. در دوره داریوش آغاز شد، خشایارشا و اردشیر یکم اون رو تکمیل کردند و در بنای تخت جمشید کارگرانی از نقاط مختلف امپراتوری هخامنشی حضور و مشارکت داشتند که از در واقع اون سنگ نوشته‌ها و الواحی که در تخت جمشید وجود داشته میشه این رو دریافت که این کارگران از بیمه، استراحت و موضوعات مختلف رفاهی برخوردار بودند و سقف تخت جمشید در واقع چوبی بود که وقتی در حمله اسکندر آتش‌سوزی در اون انجام شد سقف سوخت، ولی ستون‌های اون در واقع باقی موند تا به عنوان یک بنای باشکوه و یک نمونه از در واقع میراث ایرانیان باقی بمونه. موضوع بعدی که در واقع برای تاریخ معاصر هست، البته فردا 27 فروردین هست، ولی خب این لازمه اشاره شه که مربوط هست به سال 1240 خورشیدی و اون تولد عمادالکتاب قزوینی هست که میشه گفت که آخرین نسل از خوشنویسان قدیمی ایران هستش. عمادالکتاب در واقع از خطاطان بسیار مشهور تاریخ معاصر ایران هستش که وارد عرصه سیاست هم شد. در دوره مشروطه از طرفداران مشروطه بود، بعد از اون در دوره پس از جنگ جهانی به کمیته مجازات پیوست که در واقع یک انجمن مخفی بود که سعی می‌کرد که نیروها و سیاستمداران هوادار بریتانیا رو به قتل برسونه و عمادالکتاب در واقع کسی بود که بیانیه‌های اونها رو می‌نوشته و با اون خط زیبای خودش. و وقتی کمیته مجازات افشا شد و در واقع افراد اون زندانی و بعد اینها کشته شدن، عمادالکتاب هم به 5 سال حبس محکوم شد و دوره از زندگیش رو در زندان گذارن و به گفته عیسی صدیق علم به با وساطت ادوارد براون از زندان آزاد شد. او در دوره رضاشاه در دربار کار میکرد و در واقع یکی از استادان خط ولیعهد محمد رضا پهلوی بود که البته به قول یکی از استادان خوشنویسی در واقع این شاگرد نتوانست در خط از استادش بهره چندانی ببرد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1307 هشدار وزارت جنگ به وزارت امور خارجه هستش درباره ادامه تعرضات نیروهای شوروی به مرزهای ایران، همچنین دستگیری مرزنشینان با توجه به اینکه ایران و شوروی در سال 1921 یک قرارداد در واقع مفصلی رو به امضا رسونده بودند و اینکه هر دو کشور متحد شده بودند به مرزهای همدیگه تعرض نکنن، نیروهای مخالف رو در واقع پناه ندن، اما روس‌ها از این قرارداد در واقع فرار می‌کردند، اون قرارداد رو زیر پا میذاشتن و نامه در وزارت جنگ و هشدارش به وزارت امور خارجه نشون میده که در واقع بسیار مسئله جدی شده بوده و در واقع روس‌ها همواره این نکته رو در ذهنشون داشتن که بتوانن بخش‌هایی از کشور رو بهش تعرض کنن و در واقع این طمع ارضی رو داشتن، به طوری که در آغاز جنگ جهانی دوم گزارش های مرزبانی های ایران نشون میده که های روس آماده شده بودن پیش از اون که اصلا بحثی به اسم پانه حضور نیروهای آلمانی در ایران مطرح بشه و جاسوسان آلمانی اونها آماده بودن که در واقع با فرمان کرملین به ایران تجاوز کنند. موضوع بعدی که مربوط هست به سال 1329 بیانیه دربار محمد رضا شاه درباره در واقع محروم کردن فاطمه پهلوی خواهر محمد رضا شاه از مزایای خانواده سلطنتی هست به خاطر ازدواج او با یک روزنامه‌نگار آمریکایی که البته بعد از این روزنامه‌نگار فاطمه پهلوی جدا شد و با به عقد ارتش بود خاتمی یا معروف به خاتم که فرمانده نیرو هوایی بود در من که ارتش بود خاتم هم در یک ثانیه هوایی دنیا رفت. مناسبت تاریخ بعد
مربوط 30 ثانیه فرصت دارید آقای
خواهش میکنم. مربوط هست به سال 1346 که امام خمینی از تبعیدگاه خودشون در عراق در نامه‌ای به امیر عباس عبیدا نخست وزیر از مفاسد حکومت و نبود آزادی انتقاد کردن و در این باره هشدارهای لازم رو دادن.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون در مورد مناسبت‌های تاریخی امروز. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی.
خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. انشالله هفته آینده باز هم در کنار شما خواهیم بود با این برنامه زنده از ساعت هلوش 12:45 تا حوالی ساعت 14. تا آن زمان روز و روزگار بر شما خوش و خداوند بزرگ و مهربان یار و نگهدارتون.
میراث سرزمین من حالی چه های ترکمن در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من آن سو ظروف لاله جین این سو صفای آبی شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین این گنج میراث من است هر سو به چشمم خوشتر است هر کیس خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است،
سرزمین روشن آینه با
ذرت بذار،
خواستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن زنگ درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم.